رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 31 اردیبهشت سال 95 برابر با 20 ماه می 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه نامه سندیکاهای فرانسوی به جعفر عظیم‌زاده را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با نسرین ستوده را خواهید شنید. گفتگو با یکی از شهروندان زابل بخش دیگری از برنامه ماست. سپس قطعه شعری از دکتر سیروس بینا با عنوان پشت دریاها را خواهید شنید و در پایان برنامه گزیده ای از گفتگو با شعله پاکروان پیرامون درخواست آزادی زندانیان بیمار را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. نامه تعدادی از سندیکاهای کارگری کشور فرانسه خطاب به جعفر عظیم‌زاده فعال صنفی کارگری که از 10 اردیبهشت ماه در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. جعفر عزیز، در پیکاری دشوار که تو در دفاع از حقوق کارگران و برای کسب حقوق سندیکایی در ایران درگیرش هستی، ما سازمانهای سندیکایی فرانسوی CFDT، CGT، FSU، همبستگی، سود سولیدر، UNSA را همواره و با تمام وجود در کنار خود داری. اعتصاب قضای شجاعانت در آگاه ساختن افکار عمومی دنیا در رابطه با زندانی شدن غیرعادلانت و همچنین در افشای شرایط غیرقابل قبولی که در زندان متحمل می شوی نقش مهمی داشته است. به هر حال وخامت سلامتیت شدیداً ما را نگران کرده است. حفظ سلامت جسمانیت شرط اولیه برای ادامه مبارزه سندیکایی است. کارگران به تو نیاز دارند. به این دلیل است که ما از تو می‌خواهیم که همین امروز به اعتصاب قضایت خاتمه دهی. به تو اطمینان می دهیم که تمام تلاش های خود را برای آزادی تو به کار می گیریم. تنها از این طریق است که مبارزه تو می تواند دوام یابد. با بهترین درودهای رفیقانه. CFDT، CGT، FSU، همبستگی، سود سولیدر، UNSA. پاریس، 18 مه 2016.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est qu'on met chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با نسرین ستوده.
بله.
الو، سلام خانم ستوده.
سلام علیکم.
حال شما؟
قربان شما.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا. شرمندم از مزاحمت بی موقع.
خواهش میکنم، اصلا بی موقع نیست. شما حالتون خوبه؟
زنده باشید، زنده باشید.
قربان شما.
خانم ستوده، غرض از مزاحمت این هست که شما هم به دیدار یکی از همبندیان سابق رفتید، خانم فریبا کمال آبادی، که در واقع بعد از 8 سال به یک مرخصی 5 روزه اعزام شده. در این حال که الان شاهد این هم هستیم که در تریبون‌های رسمی کشور به هر حال در جریان هستید دیگه کامل.
بله.
چه تبلیغات سویی علیه این هموطنان عزیز ما جاری هست، از اینکه نجس هستند و فرقه زاله بهائیت، و هشدار که باید از اینها پرهیز کنید. حال غرض از مزاحمت در واقع این هست که ابتدا انگیزه حضور و دیدارتون با فریبا کمال آبادی بفرمایید که چه بوده؟
آقای روشن، در واقع من باید بگم که اگر کسی از همبندیان به دیدار همبندی خودش نره، شما باید بپرسید انگیزه از نرفتن چی بوده. اینکه همبندی فردی آزاد میشه و شخص به دیدارش میره یه رسمیه که رایج هست، و البته من با خانم کمال آبادی 2.5 سال مشترک حبس کشیده بودم و طبیعی بود که وقتی ایشون در چنین شرایطی و بعد از گذشت دوره طولانی به مرخصی آمده بودن، من به دیدنشون برم. هموطنان بهایی ما دوران سختی رو گذروندن و همچنین هنوز هم دوران سختی رو تحمل میکنن. اونها با حبس‌های مکرر و سنگین همواره مواجهن، از حق تحصیلات عالی محروم هستند و همچنین مکررن مغازه های اونها پلم میشه و از امرار معاش هم محروم میمونن. بنابراین همه این شرایط که زندگی یه شهروند رو در محاصره کامل اقتصادی و رشد اجتماعی و تحصیلی قرار میده، باعث میشه که هر شهروندی نتونه در قبال چنین تضییقاتی سکوت اختیار بکنه. من هم به عنوان یک شهروند طبعا این احساس مسئولیت رو دارم و تو حوزه‌ای که تخصص من هست اون چه که وظیفه‌ام هست انجام میدم.
و درود بر شما، این مسئولیت انسانی شما که در واقع خب به گوشه ای از دوران سخت و محرومیت اونها اشاره کردید، حالا جا داره که من هم به بخش دیگری از آن که تخریب گورستانهای بهائیان هست در شهرهای مختلف که حتی مردگانشان هم در امان نیستند اشاره بکنم. حال پرسشم خانم ستوده به عنوان وکیل از جنابالی اینه که واقعا این همه ظلم و اجحاف و جور و ستم به این هموطنان در واقع بی آزار به چه دلیل هست؟
البته من هیچ دلیلی برای این همه تضییع حقوق نمی بینم و برای یافتن دلیل از خود کسانی که دست چنین اعمالی میزنن باید پرسید که اساساً انگیزشون برای هموطنانی که به تمام حقوق شهروندی خودشون مثل رعایت نظم عمومی، مثل پرداخت مالیات، انجام وظایف شهروندی، اعزام به سربازی و غیره به طور کامل این وظایف خودشون رو انجام میدن ولی در استیفای حقوق شهروندیشون انقدر با مشکلات مواجه میشن که اساساً ادامه زندگی رو بر فرد میبنده و به شدت محدود میکنه، باید پرسید که چگونه یک دولت میتونه نسبت به شهروندان خودش تا این اندازه رفتار متناقض در پیش بگیره. چون اگر شهروندی به وظایف شهروندیش عمل میکنه قطعا از تمام حقوق شهروندی برخوردار میشه، اما ما میبینیم که این تعادل در مورد هموطنان بهایی ما رعایت نمیشه
و این جای بسیار بسیار تأسف داره. خانم ستوده اشاره فرمودین که 2.5 سال همبند خانم فریبا کمال آبادی بودید، قاعدتا باید خانم مهوش ثابت یکی از 7 تن از مدیران جامعه بهای ایران هم توی بند شما قاعدتا باید می بود. حال پرسشم اینه که در معرفی این خانم فریبا کمال آبادی در واقع چه چیزهایی رو دارید میتونید بگید که چه شخصیتی داشت، چگونه بود؟
من از شما ممنونم به دلیل اشاره‌ای که به خانم مهوش شهریاری داشتید. بله، من به همین مقدار یعنی 2.5 سال با خانم مهوش شهریاری حبس مشترک داشتم. ابتدا به سؤال شما پاسخ بدم، من خانم کمال آبادی رو فردی دیدم که دارای استقامت مستمری بود، استقامتی که اساساً دچار کم یا زیاد نمی شد. روشی رو انتخاب کرده بودن و تا آخر با همون روش 8 سال حبس خودشون رو سپری کردن و این البته خیلی به نظر من قابل تحسین بود به دلیل اینکه پس ایشون پیشاپیش همه مسائل رو پیش بینی کرده بودن و نیازی نمی دیدن که در روش های خودشون مکررن خب فکر کنن که حالا تندروی کردن، کمی از اقدامات خودشون کم کنن یا بالعکس. این خیلی به نظر من نشون دهنده مقاومت روحیه ایشون بود.
بله خانم نسرین ستوده گرامی، در حمایت از حقوق این شهروندان عزیزمان، از این هموطنان عزیزمان، اگر نکته هست از منظر یک حقوقدان بفرمایید.
من دوست دارم در اینجا یادی بکنم از همبندی سابق خودم خانم مهوش شهریاری که ایشون هم بیش از 8 سال از حبسشون بدون مرخصی گذشته و قریب 65 سال سن دارن و از بیماری هایی که ملازمه با این سن هست رنج میبرن. خانم مهوش شهریاری از زنان فرهیخته جامعه ما هستند که سالیان سال هست که جامعه از خدمات ایشون محرومه. من امیدوارم که هرچه زودتر آزادی هموطنان بهایی ما و یاران ایران فراهم بشه و ما شاهد آزادی یاران ایران خانم کمال آبادی و خانم شهریاری هم باشیم.
بله، به امید آزادی همه عزیزان در بندمان. خانم ستودی، من بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. زنده و پایدار باشید.
ممنونم از توجه شما.
یادمه که گفته بودی که چه تنگه نفسامو توی اون تنگی و غربت میگرفته نفسامو.
یادمه
پرواز و پریدن رو به سوی آشیونه، تو دل هرچی جوون بود زده بود پر از جوونه.
یادم اون روزا خیلی صحبت از شما میکردیم، آرزو داشتیم که ما هم سهمی رو ادا میکردیم. زنده شد بازم دوباره قصه های اون زمانه، عاشقا شدن دوباره سوی زندونا روونه.
حالا جای ما قفص شد، بست راه هر نفس شد، بگمونم که دوباره نوبت دار و حسد شد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. طبق آخرین گزارشات سازمان بهداشت جهانی، زابل آلوده ترین شهر جهان است. در همین رابطه گفتگو با یکی از شهروندان زابل را با هم بشنویم.
الو
الو، سلام.
الو سلام علیکم.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم. عرضم خدمتتون که با شهروندان زابل در رابطه با اینکه زابل آلوده ترین شهر جهان شده، مقام اول رو داره طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در این رابطه با شهروندان زابل صحبت میکنم که در واقع در این آلوده ترین شهر جهان چگونه زندگی میکنن، اوضاع چگونه هست.
دیگه مردم زندگیشون رو نبوده اشتغال، یعنی مردم الان پول یه ماسک نده که ماسک رو برن برم راژیو میاد ایران میکنه مثلا که ما 2000 تومان ماسک پخش کردیم تو شهر. ما که الان شهر زندگی میکنیم، تو دوستار زندگی میکنیم و مردم به سامه داریم ماسک کردیم، دولت ندیدیم. بعد راژیو میاد که ما این همه ارزش مردم ماسک دیوستانیه بس نمیده از مردم. بالاخره دولت با مردم تا پول میداد فرض نگه داشت، بعد خالی سکنه کرده که بعد تداعات خود کل مملکت منو میگه از مردم هر از مرکز فکر مفتوی هستی کستن بخاطر مزداری مردم سیستان بلیشن شهران عرضی مونه. این هم که خالی سکنه بعد دولت با دنگاه بزاب کنه که مردشون رو بیاره و مردم مفت مزداری نیکنه، ولی در این قضیه ذره کمک دولت اما بختار روسایی هستا یک از آنگت میکنن، یعنی اصلا نمیشه درست مملکت قرار داریم، مرامل مشکل داریم ما، ولی خب کاش لاغن چیزی رو مدن میدارن بعد خوشداری مردم بیشتری ناامیدی رو الان مردم میدارن، یعنی الان اونی مخمانده تو سیستان هم جایی رو مدارن کردن، یعنی یک دلیل رو داره پیل مردم از دفتا یا خواهر مردم مجید بودن که به خاطر شغلش میباشد و دنه الان سیستان چی دیکتی نمونده.
تصویر دردناکی از یکی از حاصلخیزترین و زرخیزترین استان کشور.
بله یه زمان میگن تو شیرا، حالا ما که نکنیم فقط تو شیرا یادمونه، میگن نخادگان رستم رو میگن قلعه آسیا بوده اینا، الان اینا فقط الان شکم گرسنه خدا رو نمیشناسه، دیگه آقای رستم شکم گرسنه پیغمبر رو نمیشناسه، دیگه الان میکنه همایش فلان میگیره، همایش اینا همایش ها به درد مردم نمیخوره، ولی هم طول همایش ها که مردم این همه خرج کنن بدن این مردم به درد بیچاره رو خدا راضیه، خدا راضیه درست بخواد مریضی و چه بخواد یه شهر درد داره بروشی میکنه شد که شما تو شهر همه رو مردم میدید بچه ها تحصیل کرده تراشون تو سرکار تو پابلگار ها آشان زیدن تو که نشابه اینا زیدن کنن چی درامت نزنن زن و من دختر و پسر شما بحث دیگری بیار شما زا بیمارستان میری، قبرستان میری، داروخونه میری، هر جا عروسی بری، پرسداری بری، هر جا بری زن و مرد دختر رو بزن تحقیق کرده الان ما داریم دختر 18 سال رو تکلیگری میکنه کل میزیر رو بزن سال وقت ما مونیم توی نه شهرداری خواهی من رو جمعا رو بزنیم نه فیزیسی که رسیم نکن کنه دیگه ده ما کارم نمیتونه همه چیز رو بگم.
بله بله، تا همین جا همین گوشه ای که اشاره کردید خود حکایت گویایی است از اوضای فاجعه بار.
خلاصه شما در خود شما متعذر هستید، خود شما توجه دارید اینا رو همه رو میدونید، ولی هر کی تو زابل خودش میاد میدونه وضعیت اینجا چیه، اصلا نیاز به گفتن نداره، نیاز به فیلم که مردم بفرستن، تا شما یه دو بده انسانی وضعیت مردم میبینید که واقعا بدبخت بیچاره اونا که موندن هم از بدبختیشون موندن، دستشون به جای بر نیست، ولی نه الان کسی تو زابل این هم درست از زمان اید به همدلال یکی سیلی اومد بعد آقایون همین رو سیاسی میکنن که ما رشت ما آوردیم، نه این آب نمیتونه افغانستان کنترل کنه، تحریز کجکی بود کنه، اگر نه کسی آب رو آزاد نکرد بسه ما. حالا باید مردم یکم امید باید شدن بخاطر این آب کنه، اگر نه دیگه والله چیز قابل برد ما کنه. ما الان رازور سیستان منطقه سیستان بهترین اماکن ایران فرهنگی داریم، شهر سوخته رو داریم، دار غلامان رو داریم، بسیار که هر جهر مملکت می بود دنیای سرمایه گذاری می شود. جا بعد شهر مردی سرمایه گذار نمی تونید، سرمایه گذاری میگه واسه نمی شود فکر هم ارلاد میگن امنیتی والله که من چگم هم ارلاد زیسمویتی میگه گرما و اینا کسی شخصی که نمیده سرمایه گذاری نمی کنه. دولت هم که باز میگه بحث مردی اینا کسی سرمایه گذاری نمی کنه. مردم موندن میان بلن سر دو خط پیاده نمیتونن ویر کنن نمیتونن برن. گفتم اینجا اونا هیچ چی ندارن، از دست قاضی نمیتونن پیر مهدر پیر سلا اینا این کار به قشر کارمنده. الان میشته دیگه های سیستان قاضی سرکنش داره کنن دفع شده دیگه گرد و قبل. الان فرق مشکل سیستان اگه یعنی همابو رو میگرفتن دامدار ما دامداریشو میکرد، سیاد ما سیادیشو میکرد، کشاورزیشو میکرد، کارمند بای روحی با سر کارش. ولی ما تفتیقات چی بگیم حالا مسئولین گله کنی از ملت گله کنی والله که ما مندیم که سال بکنیم و فقط از این حقابه رو بگیرن همه چیز مردم درست میشن. یه فرد زابوری ده نفر میتونه نون بده خانوار به این بعد بخشی میشون نون بده آب بیاد.
بله جناب، پس این مشکل حقابه
والله ما بخواستیه که دلیلش این که افغانستان کشور بی سر و صاحبه، اصلا یکی نیست، هر کی فرقه فرقه هست. حالا بگیم کتایی مثل این خودمونه که باید بگیم که هست، وگر نه این بس حقابه باید در مذاکرات که سختر نیست دیگه. بگیم به لازمه که الان مردم خود مردم چند تا که آب اومده رابط مردم بیده بلاخره مردم این باید مردم رو برقه هست امنزاده هستن مثلا از دیگه قومن آده دوست مردم کشیدن مردم رو برقه دیگه مونده نیمه چند بارم که آب اومده شما میتونید مطالبه داشته باشید. بعضا فلانی مردم شخصی میگم سردار ایمان بطر ازامی نید بزرگاه خود منطقه بسیاری داری که در این افضای آز بیانگاه والا والا هم دیگه باید مسئول این افضایی بکنن بس مطلی کسافی دیگه آقای و امور خارجی مون که بتونه افضاق رو بگیره افضاق رو بگیره کشید ولی آقا داری بعد دیگرلان نیست مشکلات معیشتی مطلی رو حل میشه. یعنی بالاترین اگر شما دوست شما جای بنده اگر عرض شما کسی میشه ما که 20 سال داد میزنیم کسی از سلاح ها رو کسیت نمیشنریم هر چی نفیل مگذار شدیم و اون برو نماهده رو میترسیم کسی میشه اگر سلاح شما رو کسی میشنریم با ساخرات شیطاق کنید مرک پیشانی کسی رو بریم اونگر اون کسی های درستان که زنا توی مهده رو بینید واقعا سلاح برکه میخواد کارلو کنید دار. اگر خیلی اگر حش بگیم اینجا کار کنید حقشون خب ما عقل باشید ولی شما این نفاهمی یک آنهایی که بیایید که بیدیدان بیشترین مشکل داریم مانگا.
بله دیگه به قول گفتن مشکل از حد گذشته، از بحران هم گذشته به فاجعه رسیده در این تصویری که ارائه کردید.
الان بیر ما دوی منطقه سیستان باید از 20 روزه رو دارید که دیگر ابتدا خورده شروع میشه تا پایان شهریور. این ابتدایی هست که 20 برابر حد بحرانی ما اینجا دیگه کردیم 20 برابر حد بحرانی خیلی خوب بردیم ها دیگه الله شیم.
یعنی تا کنون هم هیچ اقدامی در قبال این همه فاجعه زیست محیطی صورت نگرفته از جانب مسئول؟
دیگه اقدامی هم که اگر انجام بدن مردم مردمش نبوده، مردم توی زندگیشون میرن میزن رو که کاری کرد چیزی که از مردم کاری نشون.
خب جناب، آیا در این رابطه، در رابطه با این مسائل، آیا نهادهای مردمی فعال هستند؟
مردم اینجا هم دارن چی بیدارن اینجا مردم میخوان الان چی کار کنن بزنی دارشون کار دارن مردم دیگه بر نمیدن مردم همشون زیر دارن کسیشون خودن دیگه خودشون دست کنن با خلاصون دارن بالا.
حالا جناب به عنوان یک شهروند که از نزدیک شاهد این فاجعه هستی و در این فاجعه و در این محیط مصیبتبار زندگی میکنی، به عنوان یک شهروند خطابتون به مسئولینی که این صدای شما را میشنوند چی هست؟
خطاب من اینه که اگر میخوایی خیر دنیا آخر از کارهای مسئول بذارن که آن فکر ملت باشن هم خدا رو خوشی هم دیل هم جز سال لاست بابا خورشی میشه دیگه بالا دیگه ندارم. هر که بتونه یه قدم به مردم برداره انشاءالله خدا خدا عجاشو بده.
خب جناب بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما. من برای شما روزگاری خوش، هوایی پاک، ایامی خوشتر آرزو میکنم. امیدوارم در گفتگو خبرهای بهتری از سیستان و بلوچستان بشنوید.
ان شاء الله. اول خدا
زنده و پایدار باشید. بسیار ممنونم.
صدای شما خوشحال شدم. ان شاء الله که خیر بشید.
Thank you.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به قطعه شعری از دکتر سیروس بینا با صدای شاعر.
پشت دریاها پاسخی به زنیاد سهراب سپهری. سالها پیش چشم گریانم را در چشمه شب شستم، شهر ویرانم را بر سینه فشردم، دست شستم ز وفاداری ویرانی درد، رخت بربستم از آن ساحت بیگانه دور، کوچ کردم من از آن ساحل افسرده سهل. سالها پیش قلب نادانم را با دغدغه آلودم، ذهن عریانم را با وسوسه فرسودم، نام بی منزلتم را ترک کردم به سراشیب فراموشی یاد، دست بردم به فراسوی فراوانی هیچ، قایقی ساختم از آنچه نبود، بادبانی از باد، برقی از فریاد. سالها پیش در نوردیدم توفان زده پشت بی مقصد دریاها را. سالها بعد پشت دریاها هم روز در بستر اندیشه رود سرسری می گذرد. سخنی بر لب سنجیده آب مطلقاً جاری نیست، پشت دریاها هم دیده بیدار ولی جرأت بیداری نیست. سالها بعد پشت دریاها هم سخن از دوختن پنجره هاست، صحبت از کشتن نور، سخن از ساختن دیوار است. پشت دریاها هم رنگ آزادی سرخ است نه سبز، بشر از وسعت اندیشه خیش پشت دریاها هم نفسی ساخته است. پشت دریاها هم نفس مستوری مستی نه به دست من تو. پشت دریاها هم شهروندی آر است. پشت دریاها هم نور با پنجره نامانوس است، در خم کوچه هزار افسوس است. پشت دریاها هم شکر از نقش جغرافی نیست، شکل از نفس بلد تاریخ است. پشت دریاها هم جوی باریکیست از کجنگری، جای تاریکیست از بیسبن. پشت دریاها هم پای با هر دو زبان می لنگد، بخت با هر دو زبان می خندد، چشم با هر دو زبان می گرگد. پشت دریاها هم شیونی باید کرد، گاه یاد وطنی باید کرد. پشت دریاها هم جوششی باید کرد، آتشی باید شد، سودشی باید کرد. پشت دریاها هم کار کاریست که کارستان است، گناهی باید کرد. پشت دریاها هم در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. پشت دریاها هم زندگانی را کم کاشتند، معرفت واژه بی مقداری است، دیدن تازه گناهی است بزرگ، آه آه مهربانی کوتاه. سالها پیش چشم گریانم را در چشمه شب شستم، شهر ویرانم را بر سینه فشردم، دست شستم ز وفاداری کاشانه درد، بربستم از آن ساحل بیگانه سهل. سالها بعد پشت دریاها هم شهری نیست، پشت دریاها هم دم دم مصلحتی، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. پشت دریاها هم دم دروازه فکر سخن از تفتیش هم. پشت دریاها هم اسب آزادی را نعل وارونه زدند. پشت دریاها هم افت ابداع جدیدی است هنوز، جای اندیشه هنوز در پس قوطی عطاران است. گاو محبوب تر از انسان است. پشت دریاها هم شیر از موش سخن می شود، اسب شطرنج انان می گوترد. پشت دریاها هم رشتی از زیبایی باج می گیرد. زندگی زیبا، مرگ اما حق همسایه ما. پشت دریاها هم رنج را باید برد، عشق را باید با. سالها بعد پشت دریاها هم دست را باید شد، باخت را باید باخت، قایقی باید ساخت.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گزیده‌ای از گفتگو با شعله پاکروان.
خانم پاکروان، اخیراً بیش از 750 نفر از کنشگران سیاسی و مدنی نامه انتشار دادند و از مسئولین زیرف خواستند که زندانیان بیمار را آزاد کنه، از جمله امید کوکبی، نرگس محمدی، افشین سهرابزاده، زینب جلالیان، محمد صدیق کبودوند، عبدالفتاح سلطانی، رمضان احمد کمال، حسین رونقی ملکی، خوشبختانه که ایشون آزاد شده حالا به وظیفه. بله، اینایی که این اسامی که خاطرم بود و حالا تو ذهنم بود، البته اسامی زیاد هست و زندانیان بیمار هم همه رو هم که نمیشناسیم. پای اون نامه امضای شما، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، منصور بهگیش، خانواده‌ای که 6 عزیزش رو دهه 60 ازش گرفتن، شهین مهینفر، مادر شهید امیرارشد تاجمیر، پرستو فروهر، فرزند زنده یادان داریوش و پروانه فروهر که به فجیع‌ترین شکلی کارداجین شدند، مریم کریم بگی، مادر شهید مصطفی کریم بگی، فاطمه گلگزی، مادر افشین اوسانلو که در زندان کشتند، و سیمین ایوزاده، مادر امید علیشناس، و همچنین خود اسم امیدم پای این نامه هست. بفرمایید که ماجرای این نامه چه بوده؟
حقیقتش تمام کسانی که به نوعی با مسائل زندان آشنایی دارند از حساسیت بیماران به اصطلاح زندانی واقعا آگاهند و اطلاع دارند. ما دیدیم که در خبرها هر روز داره میاد فلانی مریضه، فلانی مریضه، اون یکی مریضه، و ما قانون داریم، یعنی قانونگذار این پیشبینی رو کرده که بیمار، یک زندانی بیمار نیاز به درمان که داره خود زندان باید اقدام کنه. من یه پرانتز باز میکنم که اینقدر سلیقه‌ای برخورد کردن رؤسای زندان ها آدم رو واقعا قلبش رو به درد میاره. در ماهای آخر زندگی ریحانه او رو به اتاقی بردن که یک اتاق 9 نفره بود که 8 نفرشون مبتلا به ایدز و هپاتیت بودن و ریحانه تنها فرد سالمی بود که اصرار داشتن که توی اون اتاق باید باشه. و البته ریحانه تمکین نکرد، نزدیک 1 ماه خورده رو توی راه روها بود و این بچه نمیخوابید. خودش میگه چون راهروهایی که بین به اصطلاح بخشای مختلف هست محل رفت آمده و من فقط میتونم چرتهای کوتاه بزنم. روز که بیرون بود توی هواخوری و توی بند میچرخید میومد و میرفت، ولی شب که هر چیز میرفت تو تختش میخوابید، بچه من توی راهرو با یه بالش تو بغل، به خاطری که اگر کسی هم بخواد رد بشه خب باید از روی این رد میشد و میگفت من چرت میزنم. چرا تمکین نکرد؟ به خاطر این که اون 8 نفر چند تاشون بدنشون دچار زخمهای باز و آبدار و عفونی بود، یعنی مراحل آخر زندگیشون. من همون موقع واقعا تعجبم از این بود که کسی به بیماری مثل ایدز مبتلا یا به هپاتیت مبتلا و به مرحله رسیده که بدنش دچار زخمهای باز آبدار و عفونی هست، اون دیگه داره میمیره، برای چی گذاشتنش توی زندان؟ چرا نمیذارن بره خونش و توی خونش بمیره؟ این برای من سوال بود. دنبال این حال به هر حال وقتی که مسئله ریحانی به اونجوری تلخ به اون تلخی تمام شد، خب اثرات اون مدتی که این بچه توی جریان اون اتاق 9 نفره بود همچنان رو من بود و بهش فکر میکردم. وقتی که امید کوکبی رو ما دیدیم که دچار سرطان کلیه شده، از قبل خب یه خبرهایی رو ما ها میگیریم، دیدیم که در زندان میناب افشین صحبت مادر داریم که تا مقداری که پول داره و پول تو حسابش هست که درمانش میپردازن، به محض اینکه پول حسابش تموم میشه برش میگردونن زندان. یعنی دستگاه سازمان زندان ها یا قوه قضاییه یا دولت یا هر چیزی، حتی هزینه های درمانی کسی، جوانی رو که سالم تحلیل گرفته و توی اون زندان مریض شده نمیده. میگه تا پول داری درمان کن، پول نداشتی برو بمیر توی زندان. و اینا تعدادشون یکی دو تا نبود. ما اولش مادرانه، ما همین 7-8 نفر مادرانی که
عذر میخوام میان کلامتون، یعنی در واقع بانیان این اقدام شایسته شما مادران بودید؟
بله بله، اصلا امضا کننده و فراخوان دهنده و نویسنده این نامه مادران بودن. 8-9 تا از مادران کسانی که به شکلی کشته شدن یا در دهه 60 اعدام شدن یا در سال 88 و جریان مسائل 88 کشته شدن و من که دخترم به این فرد از دستان رفت. ما نشستیم، اولش 3 یا 4 تا زندانی تو نظرمون بود. این قانون رو به اصطلاح اصلی قوانینی که وجود داره، چندین قانون داریم که باید زندانی به اصطلاح تعب العلاج بهش مرخصی های متعدد بدن برای درمان و مبتلا به بیماری لاعلاج باید آزاد بشه و این عفو رو زندانی نباید تقاضا بده، بلکه مسئولین زندان باید این تقاضا رو بدن و ما هشدار